مهدی جوان همراه شما.
یا تا گل برافشانی یا می در برافشانی و می در ساغر اندازیم.
شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر دانش و
خلاقیت، پذیرش 3 استارتاپ کشاورزی در نمایشگاه بین‌المللی
در واقع نرم افزار موبایلی پزشک وجود داره که روش مثلا میتونن زمانهای پاسخگوییشون رو مشخص بکنن.
ایده اولیه این طرح از دل مسابقات طراحی شده.
الان تیم ما تقریبا 35 نفر است.
فلک را
بشکافیم و
این زیست بوم جدید توش دانشگاه ها یک محور هستن برای توسعه
و دنبال یک راه حل و یک تفکر نو برای ارائه یک محصول جدیدن.
فلک را سقف بشکافیم و فلک نو در اندازیم.
نو آفرین.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، سلام بر شما، وقتشون بخیر. این نوآفرینه که تقدیم شما میشه. شما در این لحظه روی موج اف ام ردیف 88 همراه با شبکه رادیویی جوان هستید. من صدیق مرادی هستم، به اتفاق همکارانم حمیده قادری، ناصر یوسفیان، نیلوفر عباسی، محمد تقی‌زاده و نازنین علی دادیانی نوآفرین امروز رو تقدیم حضور مهربان شما عزیزان می‌کنم. لطفاً تا 30 دقیقه پیش رو همراه ما باشید، چون اینجا نوآفرین جایی است که شما صدای جوانان نخبه کشورتون رو میشنوید. تا یادم نرفته این رو بهتون بگم که از اخبار دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشورمون هم براتون خواهیم گفت. رسما دعوت میکنم که ما رو در نوآفرین رادیو جوان همراهی کنید. تصویربرداری تشخیصی در پزشکی مقوله‌ای که بسیار مهمه، به این جهت که قرار از طریق همین تصویربرداری ها مشکلات خیلی از بیماران شناسایی بشه، که البته نمیشه از دستگاه ها و روش های مثلا چند ده سال گذشته استفاده کرد. علمیست که باید بروز بشه و از دستگاه های بروز استفاده بشه، دستگاهی که در حوزه توسعه روش های کمک تشخیصی در رادیولوژی و توسعه تکنولوژی های تصویربرداری تشخیصی در پزشکی بتونه به ما کمک بکنه. من با جناب آقای دکتر سلیقه، کسی که در این حوزه فعالیت های گسترده ای داشته، گفتگو کردم که دعوت میکنم شنونده این بخش باشید. منظور از تکنولوژی های تصویربرداری چیه؟
تکنولوژی تصویربرداری عمدتاً به ابزارهای اطلاق میشه که توسط اونها میشه تصاویر مختلف از بدن انسان و در واقع داخل بدن انسان گرفت. نکته که وجود داره اینه که این تکنولوژی ها به چند دسته تقسیم بندی میشن. دسته اول اینها در واقع تکنولوژی های تصویربرداری که بیشتر باشون سرکار داریم، دکتر تصویر برداری ساختاری اسمشو میذارن، به طوری که از ساختار و استراکچر و آناتومی داخل بدن تصاویر گرفته میشه. دسته بعد تصویر برداری های فیزیولوژیک هست که از کارکرد و عملکرد بافت ها اطلاعات دقیق در اختیار ما قرار میده. دسته بعد تصویر برداری های لول سلولی هستش که از تغییرات در لول سلولی به ما اطلاع میده، و دسته بعد تصویر برداری هایی که از تغییرات ببخشید دسته سوم تغییرات مولکولی، و دسته آخر تغییرات سلولی که با مواد حاجب عمدتاً انجام میشه. تمرکز ما در این گروه تصویر برداری مبتنی بر امارای هست که بیشتر اطلاعات از بافت نرم در اختیار قرار میده، و جالب این که اطلاعات از لول ساختاری تا لول سلولی رو در یک طیف وسیعی در اختیار قرار میده که میتونه مبتنی بر اتمای هیدروژن و دست مفصلی از اتمای دیگه باشه، مانند فسفر، مانند لیتیوم، مانند سدیم، مانند هر اتمی که به اصطلاح لایه آخر ابر الکترونیش فرد هست. به خاطر همین اطلاعات وسیعی رو میتونه در تصویر برداری های پیشرفته مغز و اعصاب، سرطان و اسکلت عضلانی در اختیار پزشکان قرار بده.
صادرات هم دارین؟ چقدر تونستید از خروج ارز جلوگیری کنید؟
ما عمدتاً برای رفع نیاز بازار داخل فعالیت میکنیم. میشه گفت که محصولاتی که در حال توسعه هستیم برای بازار در ابتدای توسعه خود محصول هستن و عمدتاً از تحقیقات 7-8 سال گذشته در اومدن. یک سالی هستش که برای توسعه محصولات در حال تلاش هستیم که راه خیلی خوبی رو تو این یک سال طی کردیم و در آینده خیلی نزدیک انتظار اینو داریم که این فرایند با رشد فزاینده‌ای در واقع ادامه پیدا بکنه و بتونیم چند محصول رو به صورت مشخص وارد بازار تشخیص و کمک تشخیص برای دنیای رادیولوژی بکنیم.
تیم شما متشکل از چه افرادیه؟
تیم ما از توانمندی‌های مختلفی بهره می‌بره و استفاده می‌کنه. یک دسته از این توانمندی‌ها در واقع که در لبه دانشجوهای مستر و پی‌اچ‌دی‌مون هستن، اساساً به سه دسته مهندسی پزشکی، فیزیک پزشکی و تکنولوژی تصویر برداری تقسیم میشن. افرادی که در لول مهندسی پزشکی هستن توسعه ساختارهای پایه رو به عهده دارن، افرادی که در لول فیزیک پزشکی هستن انتقال و در واقع پیشبرد تکنیک‌ها رو برای مصارف بالینی به عهده دارن، به طوری که تکنیک‌ها بتونن در کلینیک استفاده بشن. و دسته سوم افرادی از تکنولوژی تصویر برداری با ما همکاری میکنن، وظیفه‌شون اجرای تکنیک‌ها در کلینیک و گرفتن پاسخ روی مطالعات مفصل‌تر هستش. در نهایت غیر از قسمت تصویر برداری، قسمت های آنالیز باز توسط متخصصین آنالیز دیتا و متخصصین آمار انجام میشه که در اشل کاملا بزرگان بهش هوش مصنوعی اطلاق میشه، پس با متخصص هوش مصنوعی مفصل کار میکنیم. دسته دیگه از افرادی که توی یک سال نیم اخیر با ما فعالیت میکنن، افرادی هستند که از بازار، محصول و توسعه اطلاعات خوبی دارن و در واقع جهت توسعه محصولات مبتنی بر نیاز بازار و همچنین ایجاد بازاری که برای این تکنولوژی ها باید در آینده در نظر داشت ازشون استفاده میکنه.
بی نهایت ممنونم ازتون. اما صحبت های پایانیتون رو هم بشنویم.
صحبت پایانی من مانند صحبت های قبلی خواهد بود، خیلی متفاوت نیست و عمده حرفی که میخوام بزنم اینه که با نیروهای بسیار بسیار باهوش، پرکار، توانمندی که در جوانهای ما، جوان نسل جدیدمون هست، خیلی کارهای جدی میشه انجام داد، کارهایی میشه انجام داد که در واقع دوست ندارم بگم صرفا نیاز ما رو مرتفع کنه، چون این خیلی واژه مناسبی نمیبینم. صرفا رفع نیاز رو هدف غایی رشد جوانان نمیبینم، بلکه هدف اصلی رو در واقع متبلور شدن و در واقع بلند شدن خود فکر جوان، فکر نوآور و فکر اصیل به اصطلاح نسل جوان میبینم. برای همین فکر میکنم مهمترین بحث تمرکز بر ایجاد رشد فزاینده برای جوانهای اصیل و با استعداد و نوآوری است که در جامعه ما به وفور یاد میشه و این به دست نمیاد جز با اعتماد کردن به جوانها، با در واقع درک کردنشون و با فراهم کردن فضایی که هدف اون فضا در واقع تربیت انسانهایی باشه که خیلی متفاوتن از اون چیزی که الان در حال حاضر هستن، ولی بر اساس پتانسیل ها و توانمندی هایی که توشون میشه دید مسلماً بهش میشه دست پیدا کرد.
خیلی خوشحالیم که در جغرافیایی زندگی میکنیم که هر کسی با توجه به تخصصش، با توجه به توانمندی که داره برای سربلندی کشور عزیزمون ایران تلاش میکنه و سعی میکنه که خودش رو در این موفقیت سهیم بدونه.
جری آزادم کوبنده ترین فریادم، ای خاک من ای بنیادم هرگز نروی از یادم.
ایرانم
میراث نور و صدا،
تاریخم
ای خاک خاطره ها، ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها. چشم زمان مسحور افسانه هایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت.
گوش زمان
بر آوایت،
چشم جهان
بر فردایت، چشم جهان بر فردایت.
ایرانم
میراث نور و صدا،
تاریخم
ای خاک خاطره ایرانم، میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها. جان فرزندان ما، ای مهر تو در جان فرزندان ما.
گوش زمان
بر آوایت،
چشم جهان
بر فردایت، چشم جهان بر فردایت.
ایرانم
میراث نور و صدا،
تاریخم
ای خاک خاطره
ایرانم، میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره.
وقتتون بخیر باشه. همچنان شنونده نوآفرین هستید از شبکه جوان. همطور که گفتم ما سری میزنیم به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و از اخبار اونجا مطلع میشیم. سید روح الله فاطمی، مدیر ارتباطات و امور بین الملل پارک علم و فناوری ایرانیان، اخباری رو برای ما داره که به اتفاق میشنویم.
سید روح الله فاطمی هستم، مدیر ارتباطات و امور بین الملل پارک علم و فناوری ایرانیان. پارک علم و فناوری ایرانیان به عنوان اولین و تنها پارک غیر دولتی کشور خدمات و مزایای متنوعی به شرکت‌های فناور و واحدهای مستقر در این پارک ارائه میده، از جمله 20 سال معافیت مالیاتی، قانون کار مناطق آزاد تجاری، معافیت از حقوق عوارض و سود بازرگانی و معافیت بر عوارض معمول کشور. اما با توجه به اینکه در فضای فعلی پارک سفازی که در نزدیکی شهر پرند وجود داره، بیشتر شرکت‌های فناور و بلوغ یافته از این مزایا بهره مند میشن و عملاً تا بهره برداری ساختمان مرکز رشد ما، واحدهای نوپا و استارتاپ ها کمتر میتونن از مزایای ما بهره مند بشن، در صدد این موضوع بر اومدیم که اقدام کنیم برای شکلگیری و طراحی آماده سازی مرکز نوآوری و فناوری ایرانیان. به منظور این قضیه تعاملی داشتیم با مجموعه محترم منطقه آزاد شهر فرودگاهی که یک مرکز نوآوری و فناوری در دل منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی ایجاد کنیم. سوله‌ای به مساحت 6000 متر مربع همجوار با فرودگاه امام خمینی برای این کار در نظر گرفته شد. در حال حاضر در حال تأمین زیرساخت و آماده سازی فضای داخلی سوله طراحی مجموعه هست برای استقرار نیروهای متخصص و استارتاپ ها و واحدهای فناور. همینطور که میدونید سابقه این کار و شکلگیری مراکز نوآوری برمیگرده به کشور فرانسه که یک ایستگاه راه‌آهن متروکه رو در پاریس ضمن بازسازی تبدیل به یک مرکز نوآوری و فناوری کردند که استارتاپ‌ها و واحدهای فناور شهر پاریس امکانی رو پیدا کردند که در دل اون مجموعه مستقر بشن. در کشور عزیزمون هم طی دهه گذشته مراکز نوآوری متعددی شکل گرفته و خدمات متنوعی رو به استارتاپ ها و واحدهای فناور ارائه می کنند. پارک علم و فناوری ایرانیان هم به منظور این که به تمام بازیگران حوزه فناوری خدمات ارائه بده و همینطور که عرض کردم قبلا بیشتر شرکت های بلوغ یافته تو پارک مستقر بودن و اقدام به ساخت و ساز میکردن و برای شرکت خودشون فضا تأمین میکردن، ما اومدیم بخش دیگری از این جامعه فناوری که استارتاپ ها و واحدهای فناور نوپا هست رو عملا با در نظر گرفتن این مرکز و آماده سازی این مرکز تو دل این مرکز نوآوری و فناوری استقرار خواهیم داد انشاءالله. همینطور که عرض کردم سوله‌ای که در نظر گرفته شده برای این موضوع 6000 متر مربع هست. پیشبینیمون این هست که حدود 500 نیروی متخصص و فناور در این مرکز نوآوری و فناوری مشغول به کار میشن و عملا اشتغال زایی حدود 500 نفری رو خواهیم داشت. همچنین پیشبینی میشه حدود 15 شرکت در بخش اداری این مجموعه و همچنین حدود 15 شرکت در بخش صنعتی این مجموعه مستقر بشن. حوزه های فناوری که میتونن تو دل این مجموعه مستقر بشن حوزه های فناوری نانو، زیست فناوری، تجهیزات پزشکی، هوافضا، هوانوردی و گردشگری هست و شرکت هایی که مستقر میشن داخل این مجموعه علاوه بر مزایای مرسوم مراکز نوآوری از مزیت های منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی هم میتونن استفاده کنن که این کمک بیشتری به شرکت های مستقر در این مجموعه خواهد کرد.
شاید خیلی از شما دوست داشته باشید از مراکز علمی و پارک‌های علم و فناوری کشورمون اطلاعاتی رو کسب بکنید. ناصر یوسفیان این کار رو انجام داده و برای دقایقی همراه میشیم با ایشون.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که علاقه‌مند هستید نوآوری صنعتگران و هموطنان عزیزمون رو در جریانش قرار بگیرید. در خدمت جناب آقای داوود سلطانی هستیم از مدیر عاملان یکی از شرکت‌های نوآور کشورمون در خصوص تولید رنگ. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
پیش می‌خوام هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون.
توضیحات بیشتر بفرمایید چون شما مدیر عامل کارخانه هستید، تخصصی سر بتونید صحبت بفرمایید.
قریب به 15 ساله که به عنوان یک تولید کننده مجری و مشاور در زمینه رنگ و پوشش‌های صنعتی و حفاظتی فعالیت می‌کنه و به کارگیری پرسنل مجرب و خدمت شما عرض کنم متخصصی که در این زمینه سالیان سال کار کردن کار خودش رو شروع کرده و تو این چند سال سعی کرده با یافته‌هایی که داره، آخرین یافته‌های تکنولوژی روز دنیا، بتونه کاری بکنه با فرمولاسیون و استانداردهایی که تو بین‌المللی هستش کاری بکنه که ما هم بتونیم تو این زمینه به قول خودمون حرفی برای گفتن داشته باشیم.
خب الان حرفی که برای گفتن دارید چیه؟ خب آیا کارخانه مشابهی هم هست در خارج از کشور این کار انجام میدن نمیدن؟ شما در داخل رقیبی دارید ندارید؟ نوآوری که انجام دادید چی بوده؟
ما در زمینه رنگ‌های اپوکسی‌های فنولیک که رنگ‌های ضد اسید هستند و مقاومت‌های خدمتشان شیمیایی زیادی داره، ما تو این زمینه فعال هستیم و جزء چند شرکتی هستیم که تو این زمینه فعالیم و خیلی از شرکت‌هایی هستن که تو ایران از محصولات ما استفاده می‌کنن و این مزایایی که داره، هر برفرض اگه یک خط تولید یک شرکتی هر 5 سال 6 سال بخواد عوض بشه، ولی تو هر 4 5 سال میره تو اوورهال و ظرف یک ماه این دوباره به اصطلاح رنگ آمیزی میشه و دوباره شروع میکنه به استفاده کردن.
یعنی نوع رنگایی که شما تولید میکنید در مقابل اسید خوردگی ها مقاومت ایجاد میکنه برای تو مثلا یک کارخونه رو کاری میکنه که هزینه هاش کمتر بشه.
بله خیلی کمتر میشه، شاید به 1/10 یا کمتر تقلیل پیدا میکنه و میتونه از مزایایی که این رنگ داره استفاده کنه. و رنگ دیگه ای که تو این زمینه فعالیم رنگ های نمای بافتاره، رنگ های جدید و نانو بروزی هستش که در مقابل مثلا سایش، در مقابل باران های اسیدی، در مقابل خدمت شما عرض کنم
استهلاکش کمتره.
کمتره
اگر در واقع مصرف کننده از این رنگ ها استفاده بکنه برای سوتو هم زیباتره و همین که در مدت طولانی تری مثلا 10 سال 15 سال به بعد میتونه به فرد بازسازی بکنه و مقاومت داره
و ترک های مویی که تو ساختمان به اصطلاح پیش میاد میتونه مقاومت کنه و با الانگشه و انعطاف پذیری که داره اونا رو به اصطلاح نفوذ پذیریشو به داخل ساختمان رطوبت خصوصا تو شمال کمتر کنه.
به خصوص در شمال کشور که رطوبت زیاده. خب اکثر عمل بازار چی بوده وقتی این نوآوری رو این کارها رو شما ارائه دادید؟
خوشبختانه در حال حاضر خصوصا تو رنگ نما ما جزو چند شرکتی هستیم که تو این زمینه فعال هستیم و مشابه میتونم بگم شرکت‌های خیلی معروف و برندهای خارجی هستش داریم رقابت میکنیم باشون و بازار تقریبا داره جا میفته که ما میتونیم این محصول رو.
پس محور اصلیتون کنترل خوردگی هست در سطوح مختلف، در سطوح صنعتی و باعث میشید که در واقع اون سرمایه اولیه صاحب صنعت دیرتر فرسوده و مستهلک بشه.
دقیقا همینطور است که میفرمایید. ما به واسطه پوشش ها و رنگ هایی که چیز میکنیم اصلا بحث اینه که از خوردگی جلوگیری بشه و اون سرمایه‌ای که به اصطلاح طرف هزینه کرده درست کرده محافظت بکنیم یه جوری با حداقل قیمت. خب
سعی کردید برای بازار بی با کشوری خارجی هم در ارتباط باشید، ارائه بدید کار خودتون رو، نوآوری خودتون رو؟
بله در این کار تقریبا تازه شروع کردیم و یه کارهایی هم شده و نمونه هایی هم ارسال شده و اونور هم الحمدلله که با چیز بازخورد خوبی داشته با.
افق برنامه خودتون رو به چه صورتی ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که در آینده در خصوص حداقل اینکه بازارهای منطقه خودمون به چه صورتی خواهد بود میتونید نفوذ داشته باشید در صادرات؟
بله میتونیم. ما برنامه‌ای که داریم، ما شرکتمون رو، شرکت دوممون رو تا بعد از عید شروع به بهره برداری میکنیم و این شرکت دوم اصلا در همین راستا طراحی و چیز میکنه که بر اساس رنگ‌های بروز و نانویی که به اصطلاح تو بازار هست بروز باشیم و خدمت شما عرض کنم که اینو به بازار ارائه بدیم.
چون کشورهای خلیج فارس معمولا مناطق مرطوب هستند و خورندگی بیشتر اونجا است، مصرف بالایی خواهند داشت برای این رنگ.
بله دقیقاً همینطور، حتی با یک سری شرکت‌های خارجی صحبت‌های شده و اینا تمایل دارن که با ما کار کنن و تو این زمینه خیلی کارهای زیادی پیش برده.
شاید که موفق باشید. خیلی لطف
عشق میکنم، ممنون از دستتان.
اما ثانیه های پایانی نوآفرینه. خیلی ممنونم از همراهی تک تک شما دوستان عزیز، امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر دوست دارید یک بار دیگه شنونده برنامه باشید، میتونید از طریق سایت شبکه جوان به نشانی www.radiojavan.ir شنونده این برنامه باشید. ضمن این که نرم افزار ایران صدا هم در آرشیو زمانی این نرم افزار میتونید نوآفرین رو بشنوید. بهترین ها از آن شما، کافیه اراده کنید. خداحافظ.
از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
مقامات بهداشت چین اولین گزارش عمده خود را در خصوص ویروس کرونا منتشر کردند.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های چین مقاله ای را بر اساس بیماری 72314 فرد مبتلا به این ویروس در جهان و همچنین 1023 مورد مرگ گزارش شده گردآوری کردند که نشان می‌دهد نرخ مرگ و میر تا کنون 2.3% بوده است. در این پژوهش آمده است که احتمال مرگ و میر با بالا رفتن سن افزایش پیدا می‌کند. به هیچ عنوان هیچ کشته‌ای در بین کودکان زیر 9 سال دیده نمی‌شود، در حالی که میزان مرگ و میر در بین افراد بین سنین 10 تا 39 سال 0.2% بوده است. شبکه